زینهار از تکبر. شرح بزرگترین خطبه نهج البلاغه در نکوهش متکبران و فخر فروشان. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش محسن سبزواری. کتابخوان آرش دارابی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. وجه تسمیه خطبه. این خطبه را خود امام علیه السلام بدان اسم نامگذاری نکرده است. از این رو بررسی دقیق علت آن چندان ضرورتی ندارد، ولی به دو وجه از وجوهی که ذکر شده اشاره می کنیم. یک، گفتند قاسعه صفت شتری است که در بعض حالات چیزی از دهانش خارج می شود و بعد آن را می بلعد. و چون امام علیه السلام هنگام ایراد سخن بر چنین شتری سوار بودند، این خطبه را قاسعه گفتند. دو، بعضی قاسعه را تقریبا کوبنده معنا کردند، یعنی این خطابه گردن فرازان و مستکبران را توبیخ کرده از طغیان و سرکشی بر حذر می دارد. وجوه دیگری نیز گفته شده، ولی همانطور که گفتیم جستجو در این مورد ضروری به نظر نمی رسد. اما با توجه به مضمون خطبه ظاهراً وجه دوم در بین وجوهی که مطرح شده دلچسب تر است. مقدمه. حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام تنها 25 سال با رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله فاصله داشت و ظاهرا این خطبه در اواخر حکومت حضرت که حدود 4 سال و 9 ماه دوام یافت ایراد شده است. از این رو این پرسش مطرح می شود که مردم کوفه که لشکریان آن بزرگوار هم از همین ها تشکیل می شد چه کرده بودند که امام علیه السلام آنها را این گونه سرزنش می کند و می فرمایند شما در سرکشی افراد کرده و به عصبیت و حمیت جاهلیت برگشته اید و ارزش های اسلام را زیر پا گذاشته اید؟ در پاسخ این پرسش با توجه به مضمون خطبه باید گفت امام علیه السلام ریشه مفاسد را روح تکبر دانسته و آن را سبب فساد انسان و از بین رفتن اخلاق فردی و اجتماعی و سقوط امتها می شمارند. بسیار جای تعجب است که مردمی که سالها پای منبر امیرالمؤمنین علیه السلام و پیش از آن پای منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند این گونه به آفتهای اخلاقی مبتلا شدند که این چنین مخاطب حضرت قرار گرفتند. نکته مهم در این مقام بهره برداری از سخنان نورانی حضرت در جوامع امروز است. ما هم باید توجه داشته باشیم که بسیاری از مفاسد اخلاقی چه در فرد و چه در اجتماع از خصلت شیطانی تکبر و خودبزرگ بینی سرچشمه می گیرد. مناسبت خطبه. ساکنان شهر کوفه در آن زمان مجموعه ای از اشاگر مختلف بودند و هر قبیله محله ای را به خود اختصاص داده بود. روحیه ی قبیله گرایی و افتخار به پدران و اجداد دوباره در بین جوانهای مسلمان پیدا شده بود و گاهی بین دو جوان بر سر مسائل بسیار جزئی درگیری لفظی پیدا می شد و به کشمکش های قبیله ای و قتل و خون ریزی می انجامید. امام امیرالمؤمنین علیه السلام برای زدودن چنین روحیه‌ای این خطبه را ایراد فرمودند. در جوامع امروز نیز این روحیه وجود دارد. برتری جویی غربی‌ها در جهان امروز نیز نشأت گرفته از همان تکبرهاست. آنان برای شرقی‌ها هر چند عالم و محقق باشند ارزشی قائل نیستند و می‌کوشند هر مطلب ارزشمندی را به خود نسبت داده بگویند ریشه آن در غرب است. فسادی که امروز صهیونیست‌ها در عالم به پا کرده اند مبتنی بر همین است که خود را نژاد برتر و مقصود از آفرینش دانسته و دیگران را توفیلی وجود خود می دانند. قرآن کریم به خودخواهی آنها اشاره کرده و پاسخ می‌دهد.
و قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله.
یهود و نصارا را گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستیم، بگو اگر چنین است پس چرا شما را به جهت گناهانتان عذاب می کند؟ نه چنین پنداری غلط است، بلکه شما هم انسانهایی از مخلوقات خدا هستید و امتیاز خاصی ندارید. خداوند هر کس را که بخواهد می آمرزد و هر کس را که بخواهد عذاب می فرماید. به هر حال این تکبر جمعی مانند تکبر فردی ریشه بسیاری از مفاسد گذشته و حال است. محور بحث هم در حقیقت همین است. از این رو امام علیه السلام خطبه را با یک براءت استحلال از اینجا شروع می کنند. بزرگی مخصوص خداست تا ذهنها برای رها کردن خود بزرگبینی و رویاوردن به فروتنی و خاکساری آماده شود. چرا که تا این صفت در انسان وجود داشته باشد نه به سعادت فردی می رسد و نه می تواند به کمالاتی دست یازد که مقدمه ثواب اخروی و قرب الهی است. جامعه ای هم که به چنین بلایی مبتلا باشد هیچگاه روی سعادت را نخواهد دید. از حضرت حق تعالی توفیق توضیحی مختصر از این خطبه بسیار زیبا، رسا و عالی را به اندازه توان مسئلت می کنیم.
الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختارهما لنفسه دون خلقه و جعلهما همن و حرمن علی غیره و استفاهما لجلاله و جعل اللعنته على من نازعه فیهما من عباده. الحمد لله الذی لبس العز و الکبریا.
ستایش برای خدایی است که عزت و بزرگی را پوشید. در این بیان عزت و بزرگی مانند لباسی تصور شده که کسی آن را بپوشد. البته خدای تعالی نیازی به پوشیدن لباس ندارد و حتی استعمال لباس معنوی هم در مورد خدای تعالی صحیح نیست، بلکه این یک تعبیر ادیبانه و تشبیهی بسیار زیباست و به معنای لباس پوشیدن خداوند نیست. وجه شباهت همین است. همان گونه که لباس در جایی به کار می رود که ملبوس را کاملا پوشش دهد و هیچ قسمتی از آن بیرون نماند، ذات خدا هم به گونه ایست که نمیتوان برای آن حیثیتی فرض کرد که عین عزت و کبریایی نباشد. انگار عزت و کبریا ذات الهی را فرا گرفته است. البته ذات حضرت حق تعالی نه جزء دارد و نه سطحی که پوشیده شود، ولی ابزار کار عقل انسان همین مفاهیم است. از این رو از روی مسامحه میتوان گفت هیچ سهمی از وجود خدای تعالی و هیچ شأنی از وجودش بی بهره از عزت و کبریایی نیست. عزت و کبریا چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟ مقدمتاً باید بگوییم صفات الهی چه ذاتی چه فعلی از حیثیات مختلف خدای تعالی حکایت نمی کند. چون خداوند حیثیت‌های مختلف ندارد و به قول اهل معقول بسیط من جمیع الجهات است و هیچ تکثر و تعددی برای او قابل تصور نیست. در کنار صفاتی که به خدای تعالی نسبت داده می شود باید یک صفت سلبی در نظر گرفت، به این معنا که صفات زاید بر ذات نیستند. این همان ذات است که عقل ما این مفاهیم را از آن انتزاع می کند. همه این صفات عین هم و همه عین ذات هستند. هنگامی که ما وقتی می گوییم ما علم و قدرت داریم، علم ما چیزی است و قدرت ما چیزی دیگر. می توانیم علم داشته باشیم ولی قدرت نداشته باشیم، یا قدرت داشته باشیم ولی علم نداشته باشیم، یا هیچ یک را نداشته باشیم، چون علم ما غیر از قدرت است و هر دو غیر ذات. ولی در مورد خداوند چنین نیست. در خدای تعالی ذات عین علم، علم عین قدرت و قدرت عین ذات است و همه صفات عین هم و همه عین ذات هستند. بررسی بیشتر این بحث مجال دیگری می طلبد و در حوصله این نوشتار نمی گنجد. در اینجا هم باید توجه داشت که اگر عزت و کبریا به خدای تعالی نسبت داده شده، دو چیز جدای از یکدیگر و زاید بر ذات پروردگار متعال نیست. در اینجا سؤالی مطرح می شود که عزت و کبریایی چه ویژگی دارند که در این کلام مخصوص خدای تعالی شمرده شده و غیر از صفاتی همچون علم است که ما می توانیم ادعا کنیم که علمی داریم، هرچند آن هم عطای خداوند است. پاسخ این است که ما در گفتگوهای من واژه عزت و عزیز را نیز در غیر خدا به کار می بریم که عزتهای نسبی یا ناقص و یا عاریتی هستند، ولی عزت مطلق کامل و اصیل مخصوص خدای تعالی است و تنها اوست که در مقابل کسی سر تسلیم فرود نمی آورد و کسی بر او غالب نیست، چنانکه علم ذاتی و مطلق نیز مخصوص خداست. البته خداوند مراتبی از آنچه را که به او اختصاص دارد به اولیای خود مرحمت می فرماید. مثلا علم غیب مخصوص خدای تعالی است، چنانکه در دعاها می خوانیم یا من لا یعلم الغیب الا هو، ولی در قرآن پس از اشاره به این اختصاص استثنای آن را ذکر کرده و در مورد اعطای آن به بعض بندگان می‌فرمایند
عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فان
خداوند دانای غیب و نهان است، پس کسی را بر غیب خود آگاه نخواهد نمود مگر بر آن فرستاده ای که رضایت داشته باشد و خود اراده فرماید. در مورد عزت هم گرچه در آیاتی مثل فلله العزت و جمیعا آن را به خود اختصاص داده، در جای دیگر از اعطای آن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و مؤمنان خبر می دهد.
ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون.
همچنین با اشاره به مشیت خود در عزت بخشیدن به هر که بخواهد می فرماید
تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر اینک علی کل شیء قدیر.
بنابراین منافاتی ندارد که عزت کامل، حقیقی، مطلق و اصیل از آن خدای تعالی باشد و بعض بندگان خود را فراخور حالشان از آن بهرمند فرماید. کبریا در فارسی واژه معادلی برای آن وجود ندارد و باید قدری آن را توضیح داد. ریشه آن کاف، ب، ر و هم خانواده کبر به معنای بزرگی در مقابل صغر به معنای کوچکی است. بزرگی و کوچکی دو مفهوم متضایفند. یعنی پس از مقایسه دو چیز میگوییم چون این یکی علاوه بر همه اجزای آن یک جزء دیگری هم دارد، کبیر و دیگری صغیر است. باید توجه داشت که کبر و کبر فقط تفاوت اندکی در تلفظ دارند و در هر دو معنای بزرگی لحاظ شده است، ولی هر یک مورد استعمال خاصی دارند و به جای یکدیگر استعمال نمی شوند. کبر به خلاف کبر بر امری قلبی اطلاق می شود و از کیفیت نفسانی خاصی حکایت می کند که بر اساس آن انسان خود را بزرگ ببیند. خداوند تعالی بعضی بندگان خود را در مورد داشتن چنین صفتی این گونه یاد می‌فرماید
ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير.
همانا کسانی که بدون آنکه هیچ گونه دلیل محکمی داشته باشند نزد آنان باشد و بتوان به آن استناد نمود، به جدال با آیات الهی می پردازند، در سینه هاشان چیزی جز خود بزرگ بینی وجود ندارد. آن هم چیزی است که هرگز به آن قله بلند خیالی دست نخواهند یافت. پس به خدا پناه ببر، چرا که او شنوای بیناست. حال این خود بزرگ بینی گاهی به صورت نسبی در نظر گرفته می شود و از مقایسه با امثال خود مثل برادر، خواهر و دوستان درک می شود و گاهی مطلق است که همان کبریاست و فوق آن بزرگی نیست. بنابراین تفاوتی که بین عزت و کبریا هست این است که در دومی نیاز به اضافه کردن قید مطلق نداریم، به خلاف عزت که به طور مطلق از آن خداست و این خداوند است که هر که را بخواهد خود عزت می بخشد. امام علیه السلام با این استعاره از اختصاص این دو صفت به حضرت حق تعالی خبر دادند، اما انسان به سبب نادانی صفات الهی را به خود نسبت می دهد، چنان که خدای تعالی در مورد قارون می فرماید:
قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا.
گفت: من این ثروت را بر اساس دانشی که دارم و به ریزکاری‌های اقتصادی آشنا هستم به دست آورده‌ام. خدای حق تعالی در پاسخ این مطلب واهی می‌فرماید: آیا او نمی‌داند قبل از او از میان نسل‌های گذشته کسانی را خداوند نابود ساخته است که از او قدرتمندتر و مالندوستر بودند؟ امروز نیز افرادی در مقابل تذکر نسبت به رعایت حقوق فقرا پاسخ می‌دهند: ما خون دل خوردیم و با زحمت فراوان این ثروت را جمع کردیم، چگونه آن را به دیگران بدهیم؟ در حالی که توجه ندارند که علم، قدرت و دیگر نعمتها را خدای تعالی عطا فرموده است و ما آنها را ایجاد نکرده ایم. حتی گاهی سرکشی انسان به اینجا می رسد که خود را خدای مردم، آن هم برترین خدایان می نامد، چون مشرکان خدایان متعدد می پرستیدند و بنده طغیانگری چون فرعون ندای انا ربکم الاعلا، من پروردگار بزرگ شما هستم، سر می دهد. آری، انسان هنگامی که به خیال خود قدرتی به هم زد و احساس بی‌نیازی کرد، در دلش ادعای خدایی پدید می آید. خداوند تعالی ریشه طغیانگری را همین احساس بی‌نیازی که خود حاکی از تکبر است می داند.
کلا ان الانسان لیطغا ارآه استغنا.
کسی که در اثر حماقت و نادانی خود را بزرگ یافت، تصور می کند از او بزرگتری نیست، از این رو خیش را برتر از همگان و خالی از اشتباه دانسته و به آرای همه بزرگان به دید انتقادی می نگرد. یا به اموری مثل اطاعت مردم از وی که آن هم عطای خداست فریب خورده و میپندارد کسی شده است و از اینکه با یک امضای او شهرهای بمباران و ویران گردد لذت میبرد، چون این کسی در واقع چیزی را که مخصوص خدای تعالی بوده غصب کرده است. انسان در مقابل خدا چیزی ندارد تا بگوید بزرگ هستم یا کوچک. هرچه هست مال اوست و هرچه دارد از او دارد. از این رو نمیتوان بادی به غبغب انداخت و خود را بزرگ دانست، ولی متاسفانه این باد که در احادیث هم به ما یاد داده اند از آن به خدای تعالی پناه ببریم در دماغ ماست. ممکن است از مراتب ضعیف آن چشم پوشی شود، ولی اگر به حدی رسید که مفاسدی را به بار آورد، آن هنگام متوجه خواهیم شد که باد خطرناکی در دماغ ما بوده است. این باد شیطانی است و کسانی که چنین باشند در واقع به جنگ خدا رفتند و مشمول لعن و نفرین الهی قرار می گیرند. خلاصه آن که محور بحث اختصاص عزت و بزرگی به خدای تعالی است و اینکه دیگران حق چنین ادعایی را ندارند.
وقتاره مال نفسه دون خلقه.
خداوند این عزت و کبریایی را برای خیش برگزید و برای خلق خود سهمی قائل نشد. البته منافاتی با تو عز و من تشاء ندارد، چون این عزت اعطایی است نه در عرض عزت خدای تعالی.
و جعلهما همن و حرمن علا غیره،
خداوند این دو را قرقگاه و خط قرمز قرار داده و به هیچ کس اجازه عبور از آن را نداده است. بنابراین ورود در چنین حریمی به معنای جنگ با خداست.
و استفاهما لجلاله و جعل اللعنت علا من نازعهو فیهما من عباده،
اگر بنده ای به ستیز با خدا برخواسته چیزی از اینها را برای خود ادعا کند، خداوند او را لعنت می کند و از رحمت خود به دور می دارد. سنت آزمایش.
ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین.
آنگاه خداوند با اختصاص این دو صفت به خود فرشتگان مقرب درگاه خود را آزمود تا فروتنان ایشان را از گردنکشان جدا سازد. یکی از معارف اساسی تمام ادیان الهی به ویژه اسلام بیان این نکته است که هدف آفرینش موجودات مکلف آزمایش آنها بوده است تا جوهر واقعی خیش را ظاهر سازند و معلوم شود که آیا راه حق و ترقی را برمی‌گزینند یا مسیر سقوط و نزول را. خدای تعالی در آیاتی از قرآن کریم این حقیقت را بازگو فرموده است، از جمله
الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا،
خداوند کسی است که مرگ و زندگانی را آفرید تا شما را بیازماید و معلومتان گردد که کدامینتان نیکوکار ترید. تعبیرهای گوناگون آزمایش. در قرآن کریم برای بیان این مفهوم از تعبیرات مختلفی استفاده شده است. گاهی ماده ب، لام، واو به کار گرفته شده. گاهی ماده میم، ه، نون این مفهوم را بیان کرده. و در برخی موارد بیان این مفهوم در مشتقات میم، ه، صاد دیده می شود. ممکن است واژه‌های دیگر نیز در این جهت نقشی را ایفا کنند، ولی ظاهراً بیش از همه آنها ماده ف، ت، نون استعمال شده باشد. یکی از تعبیرهایی که در احادیث اهل بیت علیهم السلام برای بیان آزمایش به کار رفته و در این فراز از خطبه حضرت علیه السلام نیز دیده می شود، اختبار است که امام علیه السلام با این تعبیر به آزمون فرشتگان اشاره فرمودند. چه موجوداتی آزمایش می شوند؟ خداوند تعالی در قرآن کریم در کنار انسان از موجود مکلف دیگری به نام جن یاد فرموده است و هر جا سخن از پاداش و کیفر به میان می آید جن و انس مخاطب هستند، مانند
یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين.
ای گروه جن و انسان، آیا پیامبرانی از جنس خودتان برای بازگو کردن آیات من و ترساندن شما از ملاقات چنین روزی به سویتان نیامد؟ در پاسخ گفتند ما علیه خود گواهی می دهیم. اینان را دنیا فریبشان داد و علیه خود گواهی دادند که کفر ورزیدند. درباره ویژگی های جن، چگونگی زندگی آنها و آنچه به ایشان مربوط می شود غیر از آنچه در قرآن کریم دیده می شود، با بررسی دقیق احادیث اهل بیت علیهم السلام می توان به اطلاعات قابل توجهی دست یافت، ولی چون سر و کاری با آنها نداریم فعلا به بحث و بررسی در این زمینه نیازی نیست. آنچه برای ما مهم است توجه به در معرض امتحان بودن ماست.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.